سریست که این سر رو من در دل کسی قرار میدم که محبوب من هست. یعنی برای رسیدن به اخلاص انسان باید با خداوند رابطه محبت برقرار کنه. ما اگر با خدا دوست شدیم مخلص میشیم، برای او کار میکنیم. هر کس رو انسان دوست داشت برای او کار میکنه. اگر محبت دنیا در دل اومد برای دنیا کار میکنه، اگر محبت آخرت در دل اومد برای آخرت کار میکنه، و اگر محبت خدا در دل اومد برای خدا کار میکنه. با خدا دوست شدن انسان را از چنگ انانیت ها، هوا و هوس ها نجات میده و او را آزادش میکنه و به راحتی میتونه کار رو برای خدا انجام بده. اصلا خود اخلاص به معنای این است که انسان آزاد بشه، رها بشه، عملش رو از انگیزه های غیر الهی خالص بکنه. اما اینکه بخوام محبوب خدای متعال بشیم، خدای سبحان فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، در سوره آل عمران آیه 31 به این بحث اشاره فرمود که راه این که محبوب من بشید این است که تبعیت کنید از پیامبر. اون چرا که بر لسان محبوبش یعنی رسول گرامی اسلام جاری کرده و نازل فرموده انسان رو تبعیت بکنه. تبعیت از محبوب محبوبیت میاره. وجود مبارک پیامبر سلام الله علیه محبوب خداست. اگر ما هم به دنبال سر این محبوب حرکت کنیم، تبعیت کنیم از شیوه زندگی کردنی که او راضی هست و او فرموده، خب ما هم به مقام محبوبیت خواهیم رسید.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول. پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول. همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی قل الامر. پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول. پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول. همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی قل الامر.
در قرآن به برخی از اصنافی که محبوب خدا متعال هستند اشاره فرمود، من جمله این که ان الله يحب المتقين يحب التوابين يحب المتطهرين يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. انسان های با تقوا، انسان های پاک، انسان هایی که در راه خدا مقاتله کنند، انسان های اهل توبه، اینها رو خداوند دوست می‌داره و اینها محبوبان الهی هستند و اینها هیچ کدام حاصل نمی شود الا در سایه تبعیت از پیامبر اکرم سلام الله علیه و ائمه علیهم السلام. لذا فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیامبر فرمود اگر خدا رو دوست می دارید از من تبعیت کنید، محبوب خدا می شید. وقتی انسان به واسطه قرب نوافل تقرب به خدا پیدا کرد، خدا چشم او می شود، گوش او می شود، دست او می شود، زبان او می شود. خاصیت این نزدیکی این است که این انسان در تحت عنوان محبوبیت خدای متعال داخل در وعده های می شود که خدای متعال به او داده است. از جمله این مواعید اخلاص هست که در قلب محبوبش قرار میده. و همچنین دوست داشتن بندگان خدا به نظر رحمت و محبت به اونها نگاه کردن، اینها از جمله مسائلی است که باعث می شود انسان رو در شبکه محبت قرار بده و او رو محبوب خدای سبحان بکنه. ادامه بحث انشالله نکات دیگری در رابطه با همین مطلب که راه تحصیل اخلاص باشه انشالله در بحث‌های آینده به عرض شما عزیزان خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گوهر ناب، برنامه ای از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خداوند عزیز و مهربان رو سپاسگزاریم که تونستیم برنامه دیگه ای از مجموعه گوهر ناب رو تقدیمتون کنیم. در این برنامه با بهره‌مندی از سخنان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مهندسی درباره صفت والمخلصین فی توحید الله در زیارت جامعه کبیره سخن گفتیم. تا برنامه بعد و سلامی تازه، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
خدای من ای خدای من، خدای من ای خدای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من. خدای من ای خدای من، خدای من ای خدای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من. در دل تار شبم به تو بدر تاب و تبم، مرا نگر که نام تو دارم بر لبم، مرا نگر که نام تو دارم بر لبم. خدای من ای خدای من، خدای من ای خدای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من.
می سوزم از شوق وصالت،
شهم بیتابم،
در دلم شعله نگاهت
توی مهتابم،
می سوزم از شوق وصالت،
شهم بیتابم،
در دلم شعله نگاهت
توی مهتابم.
سودای تو در سرم، توی مولا سرورم، به جان و دل عشق پاک تو می پرورم،
به جان و دل عشق پاک تو می پرورم. خدای من ای خدای من، خدای من ای خدای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من.
جانم حسین، جانم حسین.
18 دوره ثبت نام عطبات دانشگاهیان، ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه های سراسر کشور. جهت ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی لبیک مراجعه نمایید.
درمان من شده چشمان گری. یارم
سرمایه ایرانی هم احترام دارد، کار ایرانی هم احترام دارد. نتیجه سرمایه و کار عبارت است از تولید ملی.
حالا رسید فصل کار و کوشش، فناوری و صنعت و پژوهش.
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نیازمند اراده و عزم همگانی.
کلید گنج علم و دانش و فن، علم و دانش و فن، تو دست فرزندای خوبت وطن، وطن، پیر و جوون، مرد و زن با ایمون، به عشق آبادی ایرانمون.
سیاست‌گذاری تولید محور، فرهنگ سازی برای مصرف تولید داخلی، ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی، نوسازی و ابتکار در ماشین ها، در محصولات، در مدیریت، در ساخت، اینا کارهایی است که بایستی انجام بگیره.
باز یه حماسه رو رقم میزنیم، ما از تبار بعثت و بهمنیم، ما از تبار بعثت و بهمنیم.
زنده باد ایران و ایرانی. توفیق داریم سحرگاه شنبه دوم دیماه 96 همراهتون هستیم. امروز مصادف با چهارم ربیع‌الثانی 1439، امروز که چهارم ربیع‌الثانی سال روز ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هست. نسب اون بزرگوار با چهار واسطه به کریم اهل بیت امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه میرسه. بنابراین به ایشون سید الکریم هم میگن. حضرت عبدالعظیم با چهار امام معصوم هم عصر بودن و محضر مبارک امام رضا، امام جواد و امام هادی علیه السلام رو درک کردن. اون امامزاده عظیم الشأن همچنین از دانشمندان شیعه و از راویان برجسته احادیث ائمه معصوم و از شخصیت‌های مورد اعتماد اهل بیت علیهم السلام بودند. یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام میگه خدمت حضرت هادی علیه السلام رسیدم و از اون حضرت مسائلی پرسیدم. وقتی خواستم از محضر مقدسش بیرون برم، فرمودند هرگاه مسائلی برایت پیش آمد آنها را از عبدالعظیم حسنی بپرس و سلام مرا هم به او برسان. در فضیلت زیارت مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی صلوات الله علیه به این روایت بسنده می کنیم: مردی از اهل ری خدمت امام هادی صلوات الله علیه رسید. امام از او پرسیدند کجا بودی؟ گفت به زیارت حضرت سید الشهدا رفته بودم. حضرت هادی فرمودند بدان که اگر قبر عبدالعظیم حسنی را زیارت کنی، گویا حسین ابن علی سید الشهدا را زیارت کرده ای.
ری از تو جان گرفته، ری از تو جان گرفته، ای جان من فدایت، آید نسیم قدسی از خاک زیر پایت، من زائر
زندگان.
مدفون به خاک حسنی، ای حسن جاودانه، ای حسن جاودانه. صدها حدیث قربت خواندی برای من از دل، صدها حدیث قربت خواندی برای من از دل. گفتی که باید این جان آخر رود به من زن، من در حریم پاکت هی بست می نشینم، دل می دهم به راحت تا صد کرم ببینم، دل می دهم به راحت تا صد کرم ببینم. عبدالعظیم حسنی، ای از حسن نشانه، امشب بخوان برایم ای خلق جاودانه، امشب بخوان برایم ای خلق جاودانه.
به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است، به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است، بکش به غمزه که اینش سزای خیشتن است. از حافظ تقدیم به شما در این سحرگاهی که روز میلاد و سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی صلوات الله و سلامه علیه، یکی از پناهگاه ها و ملجع شیعیان به ویژه ما ایرانی ها. ممنونم از توجهتون. ضمن این که یک بار دیگه تبریک میگم، اعلام میکنم امروز ساعت 10:15 ویژه برنامه ولادت ایشون با عنوان ستاره ری از رادیو معارف تقدیمتون میشه. به ساعت 4:15 بامداد داریم نزدیک میشیم، تا چند ثانیه دیگه دعوت میکنم با برنامه مسجد همراه باشید به مدت 27 حدوداً، که ضرورت مخاطب شناسی در مساجد موضوع این برنامه هست و صحبت‌های جناب حجت الاسلام آقای محققیان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
مسجد،
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
به نام خدای عزیز و مهربان، درود می‌فرستیم به محضر مقدس پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام میگیم به شما عزیزان شنونده مخاطبان برنامه مسجد از رادیو معارف. انشالله که فرصتتون رو تنظیم کردید تا این برنامه رو بشنوید. ما هم تلاش میکنیم با طرح مباحث متنوع وقت مغتنم و پرباری براتون فراهم باشیم. مهمان گرانقدر ما در استودیو تولید رادیو معارف استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین محققیان هستند، یکی از ائمه جماعت موفق کشوری که در مسجد حضرت خاتم الانبیا شهر پردیسان قم فعالند. جناب آقای محققیان، خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
من هم خدمت شما برادر عزیزم آقای موسوی نژاد و همچنین شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم. گفتگوی ما با جناب آقای محققیان در خصوص غنی‌سازی محتوای فرهنگی مساجد بود که یک مربی وقتی میخواد برنامه فرهنگی ارائه بکنه چه شاخصهایی رو در این موضوع بسیار مهم باید بهش توجه داشته باشه. یک بحث خیلی مهمی که مرتبط با این موضوع بود و جناب آقای محققان در فرصت قبل ارائه کردن این بود که یک مربی باید شناخت کافی از مخاطبان خودش به ویژه در نوجوانان و جوانان داشته باشه و لازمش اینه که با دستبندی های مختلف نوجوانان و جوانان آشنا بشه. روحیات مختلفی که جوانان عزیز ما و نوجوانان دوست داشتنی ما در فعالیت فرهنگی دارن میطلبه که مربی متناسب با همین روحیات برنامه هاشو بچینه تا بتونه جواب بگیره و کارش به موفقیت منجر بشه. جناب آقای محققیان با توجه به تجارب خوبشون اینها رو به 4 دسته تقسیم کردن که من از ایشون تقاضا میکنم یک بار دیگه این رو یه مرور اجمالی بفرمایند. من سوال رو بعد از تقسیم بندی شما مطرح میکنم.
بله، همینطور که عرض کردیم خدمت شنوندگان عزیز در برنامه قبلی، انواع مخاطب رو ما میتونیم 4 بخش به صورت کلی بکنیم، هرچند میتونیم انواع دیگری هم داشته باشه، ولی به صورت کلی اون چه که معمولا در بین نوجوانان و جوانان دیده میشه این 4 نوع هست. یکی مثبت ها هستند، افرادی که بالاخره کاملا مثل یک میوه رسیده ای که روی درخته و ما به مجرد اینکه دستمون رو میگیریم به اون میوه از درخت جدا میشه و ما میتونیم اون رو شکل بدیم از نظر تربیتی. دومین نوع افرادی هستند که بالاخره سخت هستند و اونها رو به راحتی نمیشه تحت اختیار تعلیم و تربیت گرفت و ظرافت‌های خاصی میخواد برای مواجهه با اونها. سومین گروه افرادی هستن که از سر ناآگاهی مخالفت‌هایی میکنن یا رفتارهای اشتباه به خرج میدن، برخلاف گروه دوم که آگاهانه است، یعنی میدونن کار خوب چیه کار بد چیه ولی باز هم خلاصه حرکت میکنن در اون جهت. و گروه چهارم افرادی که متغیر هستن، رنگ به رنگ میشن، متلونند، یک مدتی خوب هستن، یک مدتی مسئله دار میشن، یک مدتی آرام هستن، یک مدتی شلوغ میشن، که این رو ما توضیح دادیم که هر کدوم از اینها رو چطور باید باهاشون رفتار کرد، چطور باید در این جهت حرکت کرد که بتونیم ما بهترین استفاده رو ببریم.
خیلی متشکر. حالا این نکات رو در حقیقت شما برداشت کلیتون بود از اون مباحثی که در فرصت قبل گفتید، خیلی خلاصه ارائه کردید. همونطور که قبل از برابر شدید این مطلب بسیار ارزشمند، ضرورت قابل تبیین بیشتر هست. به همین مقدار اکتفا میکنم. منتها من یک سوال رو میگم خدمتتون، میخوام با توجه به تجربه عملی و میدانی شما در این خصوص پاسخ رو بفرمایید. آیا واقعا یک مربی که داره با این قشر عزیز ما یعنی نوجوان و جوان کار میکنه میتونه بگه من بدون این که اصلا مخاطب شناسی کنم کارمو بگونه‌ای ارائه میکنم که همه مخاطبا میتونن از این روش و کار من استفاده بکنن بدون اینکه من بخوام تو این تقسیم بندی‌ها وارد بشم؟ یعنی در حقیقت ضرورت مخاطب شناسی با توجه به روحیات مختلف نوجوانان و جوانان عزیز ما تا چند اندازه است؟
بله، مطلب خیلی خوبی رو اشاره فرمودید. واقعا جوان و نوجوان، چون که ما داریم راجبه جوامع انسانی صحبت میکنیم، داریم راجبه یک انسان صحبت میکنیم. انسان ابعاد بسیار متفاوتی داره، روش برخورده با یک انسان ظرافتها و دقتهای بیشماری رو میطلبه. من یه مثالی عرض بکنم. وقتی یک ماشین رو میرن میخرن، با اینکه یک جسم سرده، یک چیزیست که از آهن و فولاد تشکیل شده، ولی وقتی میرن میگیرن روی اون ماشین یک دفترچه راهنما هست که از این ماشین یا از این یخچال یا از این شی به این شکل استفاده بشه. دفترچه راهنما داره، یک چیزی که سرد، بی جان، روح نداره، اختیار نداره از خودش. خب وقتی که یک جسم بی جان رو ما باید بشناسیم، بعد باش تعامل بکنیم تا بتونیم استفاده بیشتری ببریم، چطور یک انسان رو، یک جمع انسانی رو، بدون با توجه به اینکه تفاوت دارن انسان‌ها، هر کدومشون همینطور که سر انگشت انسان‌ها با هم تفاوت داره، همونطور که اثر انگشت هر انسانی متفاوته، فکر هر انسانی، اندیشه هر انسانی، روح هر انسانی، روحیات هر انسانی با انسان دیگر متفاوته، خب چطور ما میتوانیم با انسانی که نمیشناسیم اورا اطلاعاتی راجع به او نداریم، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها بتونیم تعامل بکنیم.
اونم تعامل موفقیت‌آمیز بخواد باشه.
بله، خیلی
اصلاً نمیشه.
خیلی مشکله. یعنی واقعاً مگر اینکه ما بگیم که اومدیم انسان‌ها رو غربال کردیم، اومدیم گروه‌ها رو مصاحبه باهشون کردیم، روحیاتشون رو شناسایی کردیم، اینها رو اومدیم دسته‌بندی کردیم. مثلا تمام اونایی که مثبتن رو کردیم توی یک کلاس، دادیم دست یک مربی که فقط با مثبت‌ها میتونه تعامل بکنه. یا اومدیم تمام سخت‌ها رو اومدیم کردیم توی یک کلاس با یک مربی که اون هم بازم نیاز به شناسایی داره. یعنی ما فکر کنیم توی این 4 تا دسته تقسیم بندی میشن انسان‌ها، نه، انسان‌ها خیلی متنوعن. لذا قطعاً ضرورت داره برای کار فرهنگی مناسب و متناسب ما مخاطب خودمون رو خوب بشناسیم.
خیلی متشکرم از جناب آقای محققیان، کارشناس محترم برنامه مسجد. از شما شنوندگان عزیز که وقت گذاشتید و برنامه مسجد رو میشنوید خیلی ممنونم. بخش گزارش برنامه با اجرای خوب جناب آقای ناصری تقدیمتون میشه. انشالله مجدداً با جناب آقای محققیان وارد بحث و گفتگو میشیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز، اهالی محترم برنامه مسجد. امیدوارم حالتون خوب باشه و لحظه های خوبی رو در کنار خانواده‌های محترمتون سپری کنید. اومدم به مسجد المهدی جلال الله تعالی فرجه شریف در بلوار محمد امین. این مسجد از جمله مساجدیه که فعالیت های فرهنگی هنری به خوبی در اون انجام میشه. مسجدی که در حال تجدید بنا هست و فضای بسیار زیبایی رو داره. میخوام وارد بشم، هم صحبت بشم با نمازگزاران محترم این مسجد تا در جریان فعالیت های این مسجد زیبا قرار بگیریم.
اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
شما خوبه؟
سلامت.
قبول بشه.
شکرم، سلامت باشین. ممنون.
بفرمایید شرایط مسجد چطوره؟ شرایط خوبی داره؟
خدا رو شکر که مسجد حالا قدیمی‌تر، خب به قول بنای قدیمی‌تری داشت، ولی خب یه مدت طولانی طول کشید تا بالاخره تونستن بنای جدید رو بسازن و این بنای فعلیش بله خیلی از حیث به قول ظواهر کار مسجد که نسبتاً مناسب است.
با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هم فرمودن مسجد باید طراز اسلامی باشه، ویژگی یک مسجدی که طراز اسلامی چیه؟
مسجد ما باید کلاً نگاهمون یه خورده نسبت به مسجد تغییر بدیم. واقعا مثلا این است که مسجدی که در صدر اسلام وجود داشت، اینا فقط این نبود که پایگاهی برای عبادت باشه، به معنای واقعی کلمه پایگاه بودن. یعنی مسجد باید محل توسعه ارزش‌ها باشه. حالا اینکه این ارزش‌ها چگونه توسعه بکنه، حتما بخشش عبادته، بخشش فعالیت‌هایی است که مثلا فعالیت فرهنگی است که توسط پایگاه انجام میشه، فعالیت فرهنگی است که توسط مثلا کانون‌های مساجد انجام میشه. خود هیئت امنای مساجد باید تدبیر انجام کار فرهنگی نسبت به مساجد داشته باشن، نه اینکه فقط نگاه بکنیم حالا ما تدبیر بکنیم موقع نماز مثلا چه جوری برگزار بشه و غیره. این کافی نیست، باید در واقع مجموعه ای از فعالیت های متنوع فرهنگی و تربیتی. بهترین جا برای تربیت نوجوانان و جوانان مسجده. یعنی اگر ما مساجد رو به پایگاه تربیتی تبدیل بکنیم، نه تنها خود نوجوانان و جوانان بلکه متاثر خواهیم بود نسبت به خانواده های اونها و به این ترتیب محله ما در واقع تغییر پیدا کرده. مسجد باید پایگاه فرهنگی محله محسوب بشه. در
همه درود بر شما. چند بودی هم فکر میکنید داره این مسجد؟
فعالیت های فرهنگی و غیره به نظرم میاد یکم قابلیت ارتقا داره.
راهکاری پیشنهاد میکنید خودتون؟
یه هماهنگی و همبستگی. اگر مسجدی کانون داره، اگر مسجدی پایه بسیج داره، اگر مسجدی هیئت امنا داره، خود هیئت امنا باید در واقع اینو باید به نحوی به همدیگه نزدیک بشن، دست به دست هم بدن، تقسیم فعالیت هایی داشته باشن، هر کدوم به منابعی واسستن، بودجه و امکاناتی دارن، بتونن حتی خیرین رو تو این راستا فعال سازی بکنن، بتونن عرض کنم خیلی از کارهای مفیدی که شاید مساجد امروزه بتونن انجام بدن همین رویکرد تربیتیه. اگه واقعا بتونن یه خود این بحث رو فعال سازی بکنن، نوجوانان و جوانان رو به مسجد بیشتر جذب بکنن.
سلام بر شما، خیلی لطف کرد از اینکه وقتتون رو در اختیار ما
گذاشتید.
موفق باشید. التماس دارم.
خدا نگهدار.
شما شنوندگان گرامی هم می توانید
گزارشگر افتخاری ما در مساجد فعال شهر و روستای خودتان باشید.
رادیو معارف @irib.ir منتظر گزارش های شما.
صدای ما را از مسجد می شنوید.
و برنامه مسجد را هر